شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کرد. یکی از مهمترین مفاد این قطعنامه تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره خیزش مردم ایران است. بندی که کشور چین تا آخرین لحظه تلاش کرد از متن قطعنامه حذف شود، اما این تلاش حاصلی نداشت و درخواست چین رأی نیاورد. سلام، من شلره حقانی فر هستم و این برنامه دیدگاه است. به گفته شماری از فعالان حقوق بشر در این نشست، بسیاری از نمایندگان کشورها در سخنرانیشان به جنایت‌ها و نقض حقوق بشر سوی جمهوری اسلامی پرداختند و بدون لکنت از آنچه در ایران گذشته گفتند، اتفاقی که به گفته آنها اگر بی سابقه نباشد در صراحت لهجه کم سابقه است. پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، فعالان حقوق بشر حاضر در این نشست و برخی دیپلمات‌ها با کف زدن از نتیجه استقبال کردند. اما حامیان جمهوری اسلامی در این نشست چه کردند؟ آیا تصویب این قطعنامه می‌تواند بر موازه آمریکا و اروپا تأثیری داشته باشد؟ و از همه مهمتر، برای پیگیری مفاد تصویب شده در این قطعنامه چه باید کرد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه دیدگاه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در نشست اضطراری سازمان ملل حضور داشته، پاسخ می‌دهد. آقای غفوری سلام، خیلی ممنونم از اینکه دعوت دیدگاه رو قبول کردید. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل که دیروز تصویب شد، از نگاه بسیاری اهمیت خیلی زیادی داشت. واکنش‌های زیادی هم اتفاقا داشته. اما پیش از اینکه بپردازیم به واکنش‌ها، پیامداش، قدم‌های بعدیش، می‌خوام نظر شما رو بدونم راجع به اینکه مهمترین نکات قطعنامه که دیروز تصویب شد رو چی می‌دونید؟
مهمترین مسئله‌ای که اصلاً منجر شد به اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل بیاد و قبول کنه این قطعنامه رو، به خاطر اینکه قطعنامه خارق العاده است، فوق العاده است، همیشه همچین اتفاقی نمیفته که هیئت حقیقت‌یاب برای جنایات یک حکومتی که الان سر کار هست تشکیل بشه در جامعه بین المللی. دلیلی که با این موافقت کردن این بود که سالهاست ما میدونیم گزارشگر ویژه تعیین کردن برای نقض حقوق بشر در ایران، برای گزارشش، برای بررسیش، جمهوری اسلامی تا الان تن نداد برای اینکه بخواد با این گزارشگر ویژه همکاری بکنه، چه زمانی که از آقای شهید بود، چه زمانی که خانم جهانگیر بود، اسم جهانگیر بود، چه زمانی که الان جاوید رحمان هست، 4-5 سالی که داره کار میکنه، با هیچ کدوم از اینها همکاری نکرد، حاضر نشد که راه بده اینها رو داخل تا با افرادی گفتگو کنن، تا وضعیت زندانها رو ببینن. بنابر این گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آقای رحمان در این سری صراحتاً گفت که ناامید است از اینکه جمهوری اسلامی با وجود سازوکارهای درونی خودش بخواد که بهبودی در مسیر حقوق بشر ایجاد بکنه و بنابر این نیاز است وجود یک سازوکار جهانی، یعنی یک حقیقت، هیئت حقیقت‌یاب که بدانند چه گذشته بر مردم ایران و چه می‌گذرد. از این نظر بسیار مهم است که الان دیگه جامعه بین الملل وارد میشه، یعنی هر اتفاقی که برای یک ایرانی میفته، برای شهروند ایرانی میفته و حکومت حقوقش رو نقض میکنه، از این به بعد میتونه گزارش بشه به این نهاد بین المللی که تشکیل خواهد شد، یعنی این سازوکاری که تشکیل خواهد شد. دیروز تصویب شد ولی خب تشکیلش در روزهای آینده در واقع پیگیری خواهد شد. بعد از اون این میتونه گزارش بشه، ثبت بشه و پیگیری‌های بعدیش هم اگر وقت باشه صحبت میکنیم که به چه صورت هست.
حتما، اتفاقا میخوام راجع به همین مسئله صحبت بکنم، چون قطعنامه که تصویب شد همونطور که گفتید خیلی اهمیت داره، اما قدم بعدی احتمالا پیگیری مفاد این قطعنامه است. روال مشخصی داره آقای غفوری؟
ببینید، در مورد وقتی که چارچوب انجام میشه و تعیین میشه که در قطعنامه تصریح شده، مخصوصا اون بند هفت معروف، اون وقت یک هیئت تشکیل میشه برای اینکه این هیئت بیاد و با مشاوره سازمان‌های غیر دولتی که وجود دارند و نقد حقوق بشر رو گزارش میکنند، مخصوصا اونایی که در ارتباط با ایران کار میکنند، با هماهنگی اونها ببینه که با چه مکانیزمی میتونه گزارش گیری، ثبت و همچنین تایید اون گزارش‌ها رو انجام بده. ببینید، تا الان بسیاری از سازمان‌ها به طور مستقل می‌آمدند، گزارش‌های اعدام رو ثبت می‌کردند، گزارش‌های نقض حقوق بشر رو، بازداشت‌ها رو تک تک ثبت می‌کردند. یکی دو بار حتی دو تریبونال انجام شده، یعنی دادگاه مردمی، یکی ایران تریبونال بود که به بررسی فجایع دهه 60 پرداخت، یکی آبان تریبونال بود به بررسی فجایع آبان 98 پرداخت. اینا همه دادگاه‌های مردمی بودند، یعنی ضمانت اجرایی نداشتن. چیز داکومنت هایی که ثبت می شدن اونجا، اسنادی که ثبت می شدن، به هر حال در یک دادگاه مردمی غیر رسمی ثبت می شدن. الان مکانیزمی که سوار می شه روی این قطعنامه، تمام این گزارش ها رو میگیره از طریق کارشناسانی که داره، حالا چه کارشناسان حقوقی که به کار میگیره، چه کارشناسان سندی که به کار میگیره، میاد اینها رو صحت سنجی میکنه. وقتی که صحتش ثبت شد، اون وقت این یک مدرک جهانی است، در هر دادگاه جهانی میتونه استفاده بشه و بهش استناد بشه. و گام بعدی، خیلی وقتا مردم میپرسن خب حالا قطعنامه صادر شد، بعدش چی میشه؟ من این نوید رو باید بدم که بر پایه این قطعنامه، محور خیلی مهم مسئولیت پذیری یا accountability به انگلیسی بهش میگن، سوار میشه. یعنی مقصر دانستن مرتکبان، این مرتکبان نقض حقوق بشر بر مبنای این مکانیزم میتونن شناسایی بشن، چه از رأس حکومت که آقای خامنه ایست، تا اون فردی که تیر میاندازه در کف خیابان ها و جوان ها و پیر و جوان ما رو میکشه در کف خیابان، اینها میتونن ثبت بشن و در یک دادگاهی امیدوارم چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی بعد از رفتن جمهوری اسلامی این اسناد به کار بیان برای محاکمه مرتکبان.
خب حالا که این اتفاق افتاده، این قطعنامه تصویب شده و به گفته شما دلیلش هم این بوده که به این نتیجه رسیده جامعه جهانی که در ایران قرار نیست هیچ اتفاقی برای رفع نقض حقوق بشر بیفته یا پیشرفتی در این زمینه حاصل بشه، این از نظر سیاسی این قطعنامه میخوام بدونم که چه پیامدی میتونه داشته باشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه بر مواضع مشخصا اروپا و آمریکا؟
ببینید، من این رو فکر میکنم که شنونده های ما هم به خوبی دریافتند. دنیای غرب، یعنی اروپا و آمریکا، همان اروپا و آمریکای 3 ماه پیش، قبل از آغاز اعتراضات سراسری، قبل از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، این غرب اون غرب نیست، غربی نیست که چشمش رو ببنده بر آن چیزی که بر مردم ایران میگذره و تنها نگرانیش این باشه که حالا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا نکنه، یا بخواد باهاش توافق اقتصادی بکنه، توافق اتمی بکنه. کلن دیدگاه این کشورها، کشورهایی که موسوم هستن به کشورهای آزاد دنیا، تغییر کرده و این مدیون حضور مردم است در کف خیابانها. وگرنه ماها که همون کنش رو داشتیم، ماها سالهاست که داریم در خارج از کشور تلاش میکنیم، تلاش ما به جایی نرسیده بود تا الان. اینکه تلاش ما به جایی رسیده امروز، این مدیون انسانهایی است که از جون خودشون گذشتن، با شهامت و شجاعت رفتن کف خیابون مبارزه میکنن و این مبارزه اونها رو، حضور کف خیابون اونها رو، جامعه جهانی به خوبی دیده، درک کرده که این دفعه با دفعه های قبل فرق میکنه و جمهوری اسلامی دیگه نظامی نیست که بخوان نگهش دارن یا باهاش ببندن. من فکر میکنم از نظر سیاسی یک شیفت، یک چرخش خیلی مهمی رو میبینیم که مماشات نکردن غربی ها با جمهوری اسلامی است از این نقطه به بعد.
خب این پارادایم شیفتی که گفتید، این تغییر ذهنیتی که گفتید در غرب اتفاق افتاده، به نظر میرسه برای چین و روسیه اینطوری نبوده، سعی کردن ظاهرا که چشم خودشون رو ببندن بر نقض حقوق بشر در ایران. از مواضع این دو کشور بیشتر بر ما میگین در نشست؟
فقط چین و روسیه نیستن، در واقع ما یک محوری داریم از کشورهای خودکامه که اینها از ترس اینکه نفر بعدی خودشون باشن که در چنین مجامع جهانی تنبیه میشن یا یقشون گرفته میشه، همیشه از همدیگه حمایت میکنن. ما دیدیم که پاکستان، ونزوئلا، سوریه، رژیم اسد و عرض به حضورتون که روسیه، چین، چون کشورهایی که چه عضو شورای حقوق بشر هستن میتونستن صحبت کنن، چه کشورهایی که عضو ناظر هستن، یعنی عضو رسمی نیستن، همه این کشورها آمدن و تلاش کردن که به نوعی در مخالفت با قطعنامه صحبت بکنن. چین که اصلا در لحظات آخر آمد به کمک جمهوری اسلامی و یک تقاضای، یک امندمنت، یک تغییر لحظه آخری کرد و خب اصلا بسیار این مسئله جدی بود. کشورهایی که قطعنامه رو پیشنهاد داده بودن خیلی عصبانی شده بودن و با جدیت مخالفت کردن و در هر صورت پیشنهاد چین رأی نیاورد. یعنی حتی لحظه آخر هم این کشورها به کمک جمهوری اسلامی شتافتند و خب دلیلش روشنه، نقض حقوق بشر در تمام این کشورها اتفاق میفته و فکر میکنن اگر چنین سازوکاری علیه یک رژیمی که الان در قدرت است میتونه تشکیل بشه، یک روز هم به سراغ اونها خواهد اومد.
بسیار عالی. حالا در انتهای این گفتگو آقای غفوری، چون شما هم حضور داشتید در اون جلسه، میخوام، خیلی جلسه پرهیجانی بود، همه اینو میدونن، همه داشتن نگاه میکردن، میخوام یکم راجع به خودتون، احساس خودتون و دیگر فعالان حقوق بشری که در این جلسه حضور داشتن به ما بگید.
بذارید من یک مثال بزنم، چون به نظر من این لحظه تاریخی بود، لحظه پر استرسی بود از جوی که در اونجا حاکم بود. لحظه که رئیس جلسه رسما اعلام کرد که این قطعنامه تصویب شده و اون چکش معروف رو روی میز زد که تصویب قطعی شده، ناگهان یک اصلا غریب هیاهوی برخاست. همه کسانی که اون پشت نشسته بودن که بسیاریشون از کنشگران حقوق بشر بودن، از هموطنان ما بودن، شروع کردن به کف زدن و بسیاری از غیر ایرانی ها هم با اونها همراهی کردند. رئیس جلسه سه بار دست کم تلاش کرد که بگه خب آرام و سکوت رو رعایت بکنیم، به خاطر اینکه اصلا مرسوم نیست در یک جلسه رسمی سازمان ملل این میزان خوشحالی از صدور یک قطعنامه دست کم نشون داده بشه. این مثال نشون میده که چه جوی بود، ساعت‌های پر استرسی بود، بسیار تلاش شده بود فعالان حقوق بشر در چه روزها و هفته‌های پیش از اون، چه تمام این سال‌ها، و یک روزنه‌ای براشون باز شده، برای هممون باز شده که فکر میکنیم صدای مردم ایران از این به بعد میره که شنیده بشه. با یک جمله تموم کنم که من خیلی خوشحال و خیلی امیدوارم.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. من شلا رقانی‌فر به همراه تهیه کننده این برنامه علیرضا روشن از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.